بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مقام ثالث بحث بیان حکم وضعی این سوره یاد شده بود. شش سوره ترسیم شد که اساره این شش سوره چهار سوره است در حقیقت. سوره اولا آن است که جمیع منافع شخص تملیک مستأجر شده باشد در اجاره اولا، همونطوری که گاهی جمیع منافع عین را تملیک مستأجر میکنند. صورت ثانی آن است که یک منفعت خاصه را مثل خیاطت، کتابت و امثال ذلک، این منفعت را اجیر تملیک مستأجر بکند. در صورت اولا به صورت ثانیه اجیر چیزی را به عهده نمی گیرد. متن هستی خود را به ما له من المنافع در اختیار اجیر مستأجر قرار می دهد. چیزی بر عهده او نیست، دین نیست، خود را به منزل یک واحد تجاری یا مسکونی فرض می کند. همون طوری که یک واحد تجاری یا مسکونی گاهی به جمیع منافع، گاهی به بعضی از منافع معین زیر پوشش عقد اجاره قرار می گیرد، در صورت اولا و همچنین در صورت ثانیه جمیع منافع این اجیر یا منفعت معینه این اجیر زیر پوشش عقد اجاره قرار گرفت و مستأجر تملیک شد. در صورت ثالثه به عهده گرفت، نه اینکه منفعت عین تملیک شده باشد، در ذمه اوست، منتها به نحو تقیید یعنی وحدت مطلوب، خودش کار معینی را در زمان معین انجام بدهد به نحو وحدت مطلوب. صورت چهارم که این صورت چهارم به سه صورت ترسیم شده بود که جمعاً شده شش صورت و یک جامع حقیقی هم برشون پیدا شد، این است که عمل را به عهده می گیرد اما نه به نحو وحدت مطلوب. حالا یا اعم از مباشرت و تسبیب است، یا اعم از زمان اون زمان مشخص و یا از من دیگر است و مانند اون، یا در هر دو جهت عام است یا در یکی از دو جهت، بالاخره وحدت مطلوب نیست. این سوره اربعه. حکم تکلیفی این سوره اربعه تقریبا یکسان بود. در تمام این سوره اربعه بر اجیر واجب است که به عقد اجاره وفا کند. چون وفای به عقد اجاره قبلی واجب است، چیزی که مایه تفویت حق مستأجر است بر او حرام است. لذا این اجیر بخواهد برای خود کار کند یا برای غیر حرام است. برای غیر کار کند به عنوان تبرع یا مال عوض باشد حرام است. اون عوض خواه به نحو اجاره باشد خواه به نحو جعاله باشد حرام است. سر حرمت همه این سور آن است که اجیر در تمام این سور چهارگانه موظف است به وفای به عقد اجاره. هر گونه کاری که مایه تفویت حق مستأجر و ترک وفای به عقد اجاره است حرام است. پس در همه این سوره یاد شد چهارگانه، هر گونه کاری را اجیر بخواهد انجام بدهد که مایه فوات حق مستأجر است حرام است، که این در مقام ثانی بحث شد. مقام ثالث که بیان حکم وضعی بود به اینجا رسیدیم. بله، برای اینکه تفویت حق غیر است. بسیار خوب، پس تفویت نیست، صغرا بیرون است. اگر به نحوه تعدد مطلوب باشد و هر کاری که مستلزم فوات حق مستأجر باشد حرام است. اگر مستلزم حد وفات و تفوید حق مستأجر نباشد که رأساً از بحث خارج است. خب اما حکم وضعی در صورت اولا که جمیع منافع شخص یعنی اجیر تملیک مستأجر شده است، این اجیر اگر بخواهد برای خود کار کند که حرام است، برای غیر تبرعاً کار کند حرام است، و در هر دو صورت اجرت المثل این مقداری را که برای مستأجر کار نکرده است بدهکار. ولی اگر خود را اجیر دیگری کرده است یا با عقد جعاله با دیگری تعهد بست، اینجا اون مستأجر اول بین سه امر مخیر است. امر اول آن است که این عقد جدید را یا فسخ میکند یا امضا. چرا؟ چون این اجیر در محدوده ملک او عقد بسته است، مال او را به غیر تملیک کرده است، میشه فضولی. چون مال او را به غیر تملیک کرده است و شد فضولی، زمام ابطال یا تنفیذ این عقد دوم به دست مستأجر است. این یک اختیار و مختار است که درباره عقد خودش یا امضا کند یا فسخ. اگر عقد خود را امضا کرده است، تمام اجرت المسمایی که اول تعهد کرد باید تسلیم اجیر کند و تمام این کار را از اجیر دریافت بکند. چون فرض در این است که این اجیر بخشی از زمان را برای غیر کار کرده است، به اجیر میگوید اجرت المثل این مقداری که برای من کار نکردی به من تعدیه کن. اگر آمد و عقد خودش را فسخ کرد، تمام اجرت المسمایی را که زیر پوشش عقد اجاره بود این رو دریافت می کند، اجرت المسمایی که داده بود دریافت می کند، و هر کاری که اجیر انجام داد برای خود یا برای دیگری مال خود اجیر هست، اون بخشی از زمان را که این اجیر برای این مستأجر اول کار کرد، مستأجر اول عهده‌دار اجرت المثل این بخش است، چون اون اجاره اول که فسخ شد. پس مخیر است بین صبر. تا اینجا قبلا گذشت، ولی چه زیادتر چه کمتر چه مساوی، گاهی به سود اوست گاهی به ضرر اوست گاهی معادل هست. چون اگر کسی بر یک عقدی اقدام کرده است، مال خود را ارزیابی کرد. اگر به خرید و فروش اقدام کرده است، مال خود را در برابر ثمن قرار داد، نه قیمت. قل او کسره، گاهی به سود اوست گاهی به زیان اوست گاهی معادل. زمان معاوضه میگوید عوض در مقابل عوض است، نه این کالا در مقابل مثل یا قیمت. چون اقدام کرد با ترازی، معامله هم صفحه‌ای نبود. در اینجا هم این چنین است، اگر اجیر اقدام کرده است که کار بکند در برابر یک اجرت المسما، عمل خود را با اجرت المسما ارزیابی کرد. او هرگز اجرت المس طلب کار نیست، قل او کسره. خب تا اینجا که ترسیم شد، یه فرع دیگری فرض می شود و اون این است که در همین صورت اولا اجیر خود را به عقد اجاره یا جعاله در اختیار دیگری قرار بدهد، اما نه به اون نحوی که با مستأجر اول پیمان بست که منفعت خود را یعنی منفعت بدنی خود را تسلیم مستأجر دوم بکند. نه، با مستأجر دوم پیمانی را در عهده تنظیم میکند، یعنی میگوید من چیزی را در عهده‌ام به تو تملیک کردم. این با عقد اجاره اول دو مذهب است، دو مدار است اصلا، و برای اینکه عقد اجاره اول رفته رو منافع بدنی این شخص به منزله منفعت عین است، عقد اجاره دوم رفته رو عهده. حکم تکلیفشون یکی است، برای اینکه او قدرت وفا ندارد، هر گونه کاری را این اجیر بخواد انجام بدهد مایه تفوید حق مستاجر است، از این جهت حرام است، فرق نمی کند. و اگر برای دیگری کار کرده است، مستاجر اول خیار تعذر تسلیم دارد، یا امضا می کند یا فسخ می کند، و حکم امضا و فسخ هم همان است که بیان شد. ولی مستاجر اول حق امضای عقد جدید را ندارد، چون این معامله معامله فضولی نیست. معامله فضولی آن است که ملک باشد، مال ملک عاقد نباشد، اون محور معامله ملک باشد، منتها ملک عاقد نباشد، ملک غیر باشد، این میشه معامله فضولی. در اینجا اجیر مال غیر را به مستاجر دوم واگذار نکرد، چیزی را از عین منافع خود به مستاجر دوم واگذار نکرد، لا کلن ولا بعضن. اون چه که به مستاجر اول داد جمیع منافع خودش است، مثل منافع عین مسکونی. اون چه به مستاجر دوم داد در عهده است، نظیر این که کسی محصول باغش رو به عینه به زید می فروشد، بعد یه معامله سلمی هم با امر دارد، اون چرا که با امر معامله کرد در ذمه است، اون چرا که به زید داده است عین است، اینا دوتا. منتها مشکلی که در اینجا هست این است که کسی که جمیع منافع بدنی خود را در عقد اجاره اول تملیک مستاجر اول کرده است، اغلا برای او منفعتی نمیبینند، او دیگه مالک چیزی نیست، عهده خالی غیر از ذهن است. ما یه ذهن داریم، یه ذمه، ذهن میدانش آزاد است، جز تکوینیات هم هست، انسان خیلی چیز تصور میکنند، اما ذمه جز اعتباریات است، به ید اغلاست، اغلا دیگه برای او ذمه قائل نیستن. که اگر کسی جمیع منافع یک ماه را به مستاجر اول تملیک کرد، بعد در این فضا چیزی را هم به عهده گرفت، چون این عهده بالاخره باید پیاده بشود، اینکه هیچ راهی ندارد، که اغلا باید ملکیت این مال را برای او ترسیم بکنن، اعتبار بکنن، که او بتواند این ملک اعتباری را به مستعیر دوم واگذار کند. اغلا برای او عهده قائل نیستن، ذمه قائل نیستن. توی این بحث های عبادات گاهی میگوین اگر کسی مال حرامی دارد بخواد با این اون مال حرام غسل بکند و پول آب را بدهد، گفتن اشکال دارد، ولی اگر ذمه بگیرد نه با عین، اون غسل صحیح است. این مال کیست؟ مال کسی که ذمه داشته باشد، یعنی ذمه حلال در او ترسیم می شود. کسی که جمیع درآمدهای او حرام است، او اصلا ذمه حلال ندارد در العقلا تا بگوید به ذمه گرفته است که پول آب را بدهد. که در بعضی از موارد اغلا برای ذمه ارزش قائل نیستن، اعتبار نمی کنن. در این گونه از موارد اگر کسی جمیع منافع متصور یک مدت را، جمیع منافع بدنی خود را تملیک مستاجر اول کرد، در این فضا بخواهد چیزی را به عهده بگیرد برای مستاجر دوم، این اعتبار ندارد، پس زمینه برای صحت عقد دوم نیست. نه خود او میتواند این عقد را تصحیح کند، نه با اجازه تصحیح میشود، اما خود او چون مالک نیست اعتبار نمی کند. اما با اجازه درست نمیشود، برای اینکه تصرف در ملک غیر نیست. اون چه که ملک غیر است جمیع منافع بدنی این شخص است، نه عهده. اون را که فرض در این است تملیک کسی نکرد تا بشه فضولی، اون چرا هم که تملیک کرد مالک نیست، لذا عقد فضولی هم اینجا ترسیم نمیشد. عقد فضولی آن است که اون چه که مدار عقد است ملک باشد، منتها مال عاقد نیست، مال دیگری است. اما اگر چیزی از مال نبود، ملکیت نفرض نداشت، این عقد فضولی نیست. این یه فرض. پس صورت اولا از این صور عربه با این مدارش ترسیم شد. حالا صورت ثانیه، صورت ثانیه آن است که یک کار معین بدنی را تملیک مستأجر کرده است، همونطوری که در این چنین ترسیم میشه، تصور میشود در این گاهی میگویند جمیع منافع این زمین، بخواید کشاورزی کنید، دامداری کنید، واحد تجاری بسازید، واحد مسکونی بسازید، واحد صنعتی بسازید، آزادید، جمیع منافع زمین را به کسی اجاره میدهد. یک وقت میگوید این زمین در اختیار شماست، کشاورزی کنید، دیگه منفعت دامداری یا ساختن واحد تجاری یا مسکونی روا نیست. منفعت های این گاهی این چین تبعیض می شود. همین تبعیض در منافع بدنی هم قابل تصور است. اگر اجیر منفعت بدنی خود را تملیک مستأجر کرده است معینا، یعنی منفعت کتابت، خیاطت، حراست، امثال ذلک، در این حال مثل همون صورت اولاست. اگر چنونچه بخواهد جمیع منافع را به مستأجر دوم واگذار کند، بخشی از او فضولی است، باید به اجازه حل بشود. اگر بخواهد یک منفعتی که رو در روی این منفعت است، نه عین این منفعت، یعنی منفعت کتابت خود را با عقد اجاره اول تملیک مستأجر اول کند، منفعت خیاطت یا حراست خود را با عقد اجاره یا جعاله دوم تملیک مستأجر دیگر کرد، اینجا نه راهی برای تصحیح اوست، نه راهی برای امضا و اجازه عقد فضولی. اما عقد فضولی نیست، برای اینکه این اجیر که مال غیر را نفروخت، او خیاطت خود را در عقد اجاره اول تملیک مستأجر کرد، حراست را تملیک مستأجر دوم، منتها این حراست اعتبار عقلایی ندارد، برای کسی که بنا شد این خیاطت را در این روز انجام بدهد و فرضم در این است که این روز بیش از خیاطت ظرف برای کار دیگر نیست، مقدورش نیست، اگه مقدورش باشد که از بحث خارج است. پس چیزی را تملیک کرد که عقلا ملک او نمیدانند، قهرن از باب فضولی بیرون است. فضولی آن است که اونی که مدار عقد است ملک باشد، منتها مال زید نیست، مال عمر است، مال عاقد نیست، مال دیگری است. حالا یا ملک فاعل یا ملک منفعت، چه در این چه در بیش در اجاره، اینجاست ملک او نیست. و اگر بخواهد به عهده بگیردم به شرح ایزن، پس در صورت دوم اگر بخواهد منفعتی که وحدت سنخی دارد با او یا وحدت عینی با همون منفعت او را دارد، این میشه فضولی، یعنی خود را به عنوان برای خیاطت به مستأجر اول در اختیار او قرار داد و برای خیاطت هم برای مستأجر دوم یا جال، اینجا عقد فضولی است. ولی اگر بخواهد منفعتی رو در روی این مثل کتابت یا حراست، این را چه به نحو عین چه به نحو ذمه تعهد بکند، عقلا برای اون ملکیت قائل نیستن، چون قائل نیستن، نه عقد برای خود اوست نه برای غیر، با اجازه غیرم تصحیح نمی شود، لذا جا برای فضولی نیست، میموند همین صورت. چون تعذر تسلیم دارد، مستأجر اول مخیر است، یا عقد خودش امضا میکند یا فسخ میکند. این هم مانید. صورت سوم این بود که چیزی رو به عنوان عین تملیک نکند، به عنوان وحدت مطلوب در عهده بگیرد. در اینجا که به عنوان وحدت مطلوب در عهده گرفت، یعنی تعهد کرد مباشرتا فی زمان معین کار معین را انجام بدهد، حالا بخواهد همون کار را انجام بدهد، هیچ مشکلی نیست، چون نه وحدت سنخی داره نه وحدت شخصی. در روز معین خیاطت را برای زید، در روز معین خیاطت را برای عمرو، در همون روز، چون هر دو در عهده است، قابل تصور هست، ولی مشکلی که در این گونه از موارد هست این است که این عقد وفا ندارد. بر فرض ما اصل ملکیتش رو تصور بکنیم، این قابل وفا نیست. چیزی که قابل وفا نیست عقلا به او بها نمیدهند، زیرا کسی در عهده بگیرد که خودش به قید وحدت مطلوب، به قید مباشرت کار معین را در روز معین انجام بدهد، بعد حالا همون کار را یا کار دیگر را، اگر همون کار را یا کار دیگر را انجام بدهد، عقلا بر او اعتبار قائل نیستند. تفاوتی که صورت سوم با صورت اول و دوم دارد اینه که در صورت سوم اصلا فضولی تصور نمی شود، چون ذمه تعدد پذیر است. نمی شود گفت عین اون چرا که به مستأجر اول تملیک کرده است به مستأجر دوم داد، چون در عهده تعدد پذیر است. منتها عهده بار اول ملک مستأجر اول شد، اون ملک دوم را دیگه عقلا اعتبار نمی کنند، نه اینکه چون مال غیر را نمیشه به دیگری داد، چون عهده تعدد پذیر است. منتها اینجا جا برای اعتبار عقلای نیست. صورت چهارم که از اینها یه مقدار آسون تر است این است که جمیع منافع این نیست، منفعت معینه این نیست، به نحو وحدت مطلوب هم نیست، به نحو تعدد مطلوب است. به نحو تعدد مطلوب میگوید به این که این کار را برای شما من انجام میدهم، حالا یا مباشرت یا تسبیب، و در این زمان معین مثلا انجام میدهم. اگر چنونچه در این صورت چهارم خود را اجیر مستأجر دیگر کرد یا با جعاله با دیگری طرف داد و ستد شد و یکی را با تسبیب دیگری را با مباشرت انجام داد که محذوری ندارد، خارج از بحث است، هیچ تزاحمی نیست، یکی را با مباشرت دیگری را با تسبیب. اگر این چنین نبود که یکی را با مباشرت و دیگری را با تسبیب، رفته به سراغ پیمان دوم که مستلزم تفویت حق مستأجر اول هست، این حکم تکلیفیش که مشخص است حرام است. اما جا برای فضولی هم نیست، برای اینکه اون مال مستأجر اول را که تملیک نکرد که، هر دو در ذمه است، جا برای فضولی نیست. ولی کلام در این است که چون به نحو وحدت مطلوب نیست، به نحو تعدد مطلوب است، آیا این پیمان دوم نیازی به اجازه مستأجر اول دارد یا نه؟ این اجازه برای آن است که اون حکم شرعی رو تنظیم بکند، نه حکم وضعی را، برای که حرمت را بردارد. وقتی حرمت برداشته شد عقد ثانی بلا مانع است، وقتی حرام باشد که وجوب وفا ندارد. اگر وجوب وفا نداشت پس عقد رو امضا نکرده شاری. اجازه مستأجر اول به این معناست که از حق خود صرف نظر کرد، در حقیقت هیچ تأثیری برای اجازه در این صورها یاد شده نیست، برای اینکه اجازه در باب فضولی آن است که مال غیر را عاقد بفروشد، اگر اون غیر اجازه داد این معامله مشبه صحیح، چون اصل رکن حاصل است، منتها انتصاب حاصل نیست، انتصاب با اجازه تعمیل میشود. ولی در این گونه از موارد، در این موارد اخیر، این اجیر مال مستأجر اول را نفروخت، چیزی را اجاره داد که ملک برای او نیست، نه ملک برای غیر است. لذا اجازه عجیب مستأجر اول نمیتواند چیزی که وقع باطلا او رو تصحیح کند، یک لا ملک را ملک کند، این طور نیست. اجازه مستأجر اول نقشی که دارد این است که این حرمت تفویت را برداشت. این اگر چنین که بخواهد با رفع این محظور شرعی اون معامله را وضعاً صحیح کند، مقدور نیست، برای اینکه معامله اصلا لرزان بود، چیزی ملک اون ملک نبود اصلا، مال نبود تا مالکش دیگری باشد. چون مال نبود اجازه عجیب مستأجر اول هیچ نقشی در تصحیح این معامله نداره، برخلاف اون صورتی که فزودی بود، چون این وقع باطلن. بر فرض منع شرعی را برداشت، منع شرعی را برداشت یعنی چی؟ یعنی مستأجر اول اجازه داد که اجیر حق او را به او ندهد، برای او کار نکند، امروز برود مرخصی. بسیار خوب، اما معناش این نیست که اون پیمان دوم صحیح است، چون پیمان دوم رو لاملک آمده، از این جهت این نقشی ندارد. این پس نفوذ شرعیش توقف دارد بر اجازه مستأجر، اما نفوذ وضعی هیچ ندارد. این خلاصه سخنی است که مرحوم سید فرموده، این آیونم شرح کرد. اما یه نکته مهم، نه تو عروه است نه تو سخنان مرحوم خوی رضوان بله اینا، که این جزء مقام چهارم بحث است، و اونی است که حالا اگر معصیت کرد و کرد، معصیت کرد و برای مستأجر دوم کار کرد، این اجرت المثل باید بگیرد، چون عمل مسلمان است و رایگان هم نیست. این نظیر نهی در عبادات نیست که باطل باشد. که حالا اگر چنون که مستأجر اجیری که با مستأجر اول پیمان بست آمد در فرض اول صورت اولا، اگر بخواهد هر تصرفی را انجام بدهد در حقیقت غصب است، هر کاری انجام بدهد، اگر عقد شرعی کرد که با اجازه مستأجر اول باید باشد، اگر عقد نبود همین سبکی کار کرده است، اجرت المثل او طلب میکند، چون تصرف در مال غیر است. و همچنین در صورت ثانیه، اگر چنین که همون منفعت معینه را که مبران خیاطت باشد، مثلا مستأجر اول تملیک کرد، برای بیگانه خیاطت کند، اجرت المثل را مستأجر اول طلب میکند. اینا. ولی در صورت سوم و در صورت چهارم که به عهده گرفت، حالا اگر آمد و خلاف شرع کرد، حق مستأجر اول را تفویض کرد، برای دیگری کار کرد، این دیگری عقد شرعیش باطل هست، یعنی اجرت المسما دیگه طلب ندارد. یعنی اگر با دیگری پیمانی بست، چه در صورت سوم و چه در صورت چهارم، این عقد عقد شرعی نیست، قهرن اجرت المسما طلب ندارد. حالا با هر گونه کاری که برای دیگری انجام داد معصیت هست، برای اینکه مستلزم تفویض حق غیر است، این بر او واجب است که این روز برای اون مستأجر اول کار کند، و چون کار برای مستأجر دوم مفوت حق مستأجر اول است، این حرام عقلی است. اون چه که حرام شرعی است هم اون عدم وفای و عقد است در حقیقت. حالا آمد معصیت کرد، برای غیر کار کرد، اجرت المسما نمیتونه بگیره بعد، چون عقد صحیح نبود، ولی اجرت المثل چطور؟ کاملا میتونه اجرت المثل بگه، در همه مواردی که راه برای تصحیح عقد دوم نیست، زیرا این کارگر مسلمان است، یک عمل مسلمان محترم است، دو به قصد رایگان هم انجام نداد، سه و نهی در معاملات مستلزم فساد نیست، چهار مضاف به این که نهی نهی مقدمی است نه نهی اصیل. نهی اصیل رفته روی نقض عهد، نه روی کار برای غیر، چون امر بشه که مقتضی نهی از زد نیست، اگر باشد یه نهی مقدمی است، نهی اصیلی که نیست، نهی مولوی که نیست. بنابراین یه وقت از نهی مولوی متوجه یک بی می شود و از او وضعیت انتظام می شود، نظیر احل الله البی و حرم الربا، که این ربای معامدی که تحریم شده است، گذشته از اینکه حرمت تکلیفی دارد، ارشاد به بطلان او هم خواهد بود. اینجا جا برای فساد معامله هست. ولی اگر اجیری با مستأجر اول پیمان بست که برای او کار کند، همون روز را برای دیگری کار کرده است، با دیگری قرارداد کرده است، اون اجاره دوم بگیم باطل، یعنی اجرت المسما نمیتونه بگیرد، ولی اجرت المسک میتونه بگیره، چون همه ارکان دریافت مثل هست، این مسلمان هست، کار مسلمان محترم هست، قصد تبرم ندارد ولو این کار کار حرام. یه وقتی کار حرام است، نظیر نگهداری خمر و خنزیر، این کار مالیت ندارد، این کار شرعا حرام است، چیزی که ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه. یه وقتی به کسی میگن شما نگهبان این مرکز فساد باشی، این کار حرام است، لا حرمت لهذا العمل، هیچ. یه وقتی کار حرام نیست، حرمت و احترام دارد، منتها نهی مقدمی آمده ای رو معنی کرده و نهی شرعی آمده، تکلیفی بر فرض هم آمده باشه، تکلیفی که مال اون وجوب وفا به عهد است، نه این کار حرام تکلیفی باشه، این کار مقدمه اوست، این کار شخص رو دوتا عقاب نمی کنن، دو بار ای رو به عذاب نمی کنن، یه اینکه چرا به عقد اول وفا نکردی، یکی اینکه چرا بر دیگری کار کردی، این یه عقاب دارد فقط و اون عدم وفای به عقد اول است. در این گونه از موارد اجرت المثل حق است که این رو مرحوم سیدنا این تعرض نکرده. این مقام چهارم بحث است. الحمدلله.